حکم که دوشش انداخته خوالتی دیم نوشی دیگه پشت درد کجا خونده بعدی میشه تا سواد داره چون او از سواد فقط دکتران میتنه و مهندسی دیگه یه چیز دیگه که من تنه که کجا ها اومده تا حالا خب این زوادت جامعه‌شناسی و اصول سیاست اونا رو کجا یاد گرفته دیگه چی اصلا اصلا خبر نداشت نبوده بعد یاد اونو با فرمولش مخاطب این در قبل هر شبیه که دو نمونه شروع کرد نگاه بکنه بگینه این موجود اصلا چیزی که در خیال او بود نیست چیزی که بتونه این جزیره ثبات رو به تعبیر اونها چنین کن پیخون بکنه باید یه قدرت خیلی بالاتر از اینها باشه اونها معمولا به دنبال کاسل ها و شاخ ها و نیروهای مثل نیروهای صهیونیست و بین المللی و عواملی مثل تمام تشکیلات همبندی که خودشون داشتن بودن ما یه فرد که وقتی نگاش میکنم میبینم هیچ چیز به تعبیر اونها اضافه نداره هیچ چیز اضافه نداره خب این آدم ها فقط تنها اسمی که روش میتونیم بذاریم چی هست؟ تنها اسمش این است که بگیم اونم یه انقلابیه دیگه مثل سیگه که قبل داشتیم بگیم اونم دوزه انقلابیه خب حالا بیاد فرمولا رو بررسی کنیم پرونده ها رو برق بزنیم ببینیم ما انقلابیم تا حالا چجوری سرشون رو زیر آب کردیم درست میشه کار دیگه اینا نگاه میکنن تمام انقلابیون که جای مختلف اینا باشون سر و کار داشتن برخورد میکنن هم از اینکه اعتقادشون اعتقاد یا بی اعتقاد بودن یا معمولی بودن یا فقط انقلابی وقت بودن یا به تعبیر خودشون مثلا جز مارکسیست ها مثلا مشکل ها بودن هم از آدم های مثل نومنبا و شبوارا و اینها رو من بررسی میکنن و توی زمینه هرچی که نگاه میکنن اینا شبیه به هیچ کدوم اینها نیست چون یه خصوصیتی داره که ما اصلا اون خصوصیت رو نمیتونیم درک کنیم یه آدمی رو پیدا میکنم میگن ها همین آدم شد مثل همینه او چی بود؟ گاندی نه دیگه گاندی رو پیدا میکنم دیگه چون اونا پیغمبر که نمیشنستن که اونا پیغمبر هم دونه که اونا دارن انقلابیون رو به زعم خودشون بررسی میکنن اونا که تو پروندهشون بوده برای اون زمین با اینا چجوری معامله کردیم انگلیس با گاندی چجور معامله کرد با گاندی درست شبیه ای آدمه حالا درست شبیه او بود نه یکی دو سنه اونش رو میگم ببینید که اینطور بوده اصلا یه حساب میکنم میبینم که گاندی چه رو در غرب حرکت گفته باشم گاندی فردی بود که پیش خود ما درس بود آمد در انگلیس در کمبریج مسئله ما رو یاد گرفت دکترای علوم سیاسی گرفت بعد زمانی که در بین ماها بود کچلوار تنش میکرد دستان پشت میزد کروات میزد خیلی آدم شیک که پر و تمیز خیلی خوب بود اصلا دنبال انقلاب و جرمان بود بعد که رفتان مردمه شما اونجا رفتان لباس در آورده یه لباس معمولی پوشید و بینان گفت شما نپوشید این آدم اصلا کجا دست خونده چه او که نه ها در بنده شما نظر خودمون رو اینجا دخالت نمیتونیم بدیم در اینکه ما در جامعه بودیم که با روحانیت با حوزه علمیه با درس با بحث طلبگی با مسائل مختلف تماس داشتیم برای ما عادی این مسئله ولی اون مسئله رو متوجه نمیشه که اون میبینه آدم به یه آدم برخورد کرده نه دکترا داره نه مهندسی داره نه تخصص داره نه پروفسوری داره همه رشتهایی که اون میگه همه چیزایی که اون میگه هیچ کدومی نداره و بعد کجا درس خونه معلوم نیست چی اصلا تخصص داره نه معلوم نیست چون که نه فقه میدونه چیه نه اصول میدونه نه کلام میدونه هیچ چیزا نمیدونه که هر چی فکر میکنه اونه نه این به این شکل نمیخوره پس این آدم بی سواد این اصطلاح مرحله بعدی نگاه میکنیم میبینیم این گاندی تا زمانی که در بین ما بود اصلا چون حرفی رو نمیزد و مردم همین گونه ازش اطاعت نداشتن این زمانی که از اینجا بلند شد رفت بین مردمش و بعد اون لباس ساده رو پوشید یواش یواش به اونها گفت این نوع عمل بکنید اونها یواش یواش چند تایی گرایش بده کردن تایی زیادتر شدن زیادتر شدن و براسط اصول اخلاقی که اونجا عمل کردن سه جلو تر رفت و الله اون زمانت رو شد نداشت اما اون آدم بیرونه یه جای دیگر به منت میگه بخوری میخور میگه نخوری نخور میگه ببندید میبندم میگه باز کنید باز کنید میشون تو وقتی میگه که نصر رو که ما یک دنیا بهش چشمومی دسته بودیم و سیستم های بین المللی ما رو این حساب و کتاب کرده بودن این همه CIA و کاریبه و گروه های مختلف اونجا کار میکردن نفت رو ما میدونستیم که هیچ قدرتی نمیتونه به سمت ما ببنده میگه آقا میبندی بعد هم میبند بعد میگه نفت رو داخلی که باز میکنه باز میکنه درست میکنه که شیر فلکی است که سر قدره هر موقع میخواد میبنده هر موقع باز میکنه کجام هست. تازه جهت هم مشخص نیست. اونجا هم شود رساب نیست. اون الان وقتی بین مردمش این میگه تازه اونجا هم تو هم ندید میرم یکی دیگه. از این فرودگاه میرم که یک تو فرودگاه هست میزنم. تو فرودگاه میگم. خب یکم نمیخوره به اون کار غالبی که ما پیدا کردیم که بعد ببینیم با گاندی چطور عمل کردیم که با این هم عمل کنیم. و بعد از همه مهمتر چیزی که برای انسان خیلی قابل اهمیت این که گاندی یک مبارزه منفی انجام میداد. او به مردم میگفت این غذا رو نخورید، میگفت این لباس رو نپوشید، برای اینکه ما بتونیم از زیر یوغ استعمار انگلیس بیرون بیایم باید پاچه منچستر رو استفاده نکنیم، باید خودمون دوش به دست بگیریم و بریسیم. اونطور حرف میزد به مردمش. یعنی او همش در جهت این بود که این کار رو انجام ندید، این حمایت رو به اونها نداشته باشید، توی جهت حرکت نکنید، در اینجا هم میگه باید من نخورید. اینجا نه تنها به ملت میگه بخورید، بلکه چی رو میگه بخورید؟ گلوله هست میگه. یعنی اصلا خیلی تفاوته. اونجا مردم نشستن این چیز رو نمیخورن، اینجا دارن میرن جلو گلوله هم میخورن. این اصلا با فرمون های ما نمیسازه، با برنامه های قالب هایی که ما قبل رو اینها عمل کردیم اصلا نمیسازه. تا خواه داره چه بکنیم؟ یه آدم رو باش برخورد کردیم، میدونیم این فرد به تصدیق همه اون افرادی که به عنوان مبنای انقلاب کار کردن، به اون به عنوان افرادی که انقلابیون زمان ما رو تشکیل میدن رمز حیاتی همه مستضعفین هست، این آدم در موضعی قرار گرفته که ما اصلا توقع نداشتیم که این بتونه چنین کاری رو انجام بده. حالا بعد چه بکنیم؟ با اینکه ما شناختی در موردش هم نداریم، نه لباسش مثل لباسش که ما میپوشیم، نه درد خوندنش مثل درد خوندنش که ما بود، نه مبارزش مثل مبارزش قبلی انجام دادن، هیچ چیش مثل اون چیزه که ما طلبیم نیست. و به همین خاطر وقتی شما میبینید که وقتی سیاسی‌های سیاسیشون میان و میشینن حرف میزنن، اینا همینجوری مات میمونن که این چی میگه؟ ما طالب سیاست مدار این شکلی ندیدیم. ما همیشه با الفاظ دیپلماسی با هم حرف میزدیم، اون میگفت بله آقا ما خیلی به شما علاقمندیم، ملت ما همه به شما علاقمنده، اونم میگفت بله اینطوری هست. اینها بعد مثلا یه فردی مثل سفیر روسیه میاد، نمیدونم الان از وزارت امور خارجه چی روسیه میاد اونجا میگه که آه ما البته این حرکاتی که مردم شما انجام میدن و مثلا میگن مرگ در روسیه، میگن که ما اینها رو نمیخوایم و قبول نداریم، اینها ما میدونیم که اینها مربوط به شما نیستن، نه تایید شدن و میگه نه سر جون چیزا نشدن احساساتی هم نشدن، راست هم میگن، اینها نمیخوان به جایی وابسته باشن. خب یه خیلی قابل قبوله در یه فردی که همیشه در کلاسه های دیپلماسی حرف زده، هیچ کس نمیاد بهش بگه نخیر اینجور هست، یه وقتی بهش میگه که ما حاضریم به شما کمک بکنیم، ما در مسائل ایران دخالت نمی کنیم، ما انقلاب شما رو قبول داریم، در میگه میگه که اگر که شما قرار هست چنین چیزی رو بخواید برای ما ثابت کنید، باید ثابت بکنید که توفنگ های کلاشینکوفی که وارد ایران میشه شما نیاوردید. دیگه این مطال ندیم کسی اینجوری به ما رو چرف بزن. همه بلاخره در یه لفافه ما یه کلام میگفتیم، بازی یه کلام دیگه میگفت، بازی یه چیز دیگه میگفت، در موضوع بلاخره میدانه بودن چی داریم میگیم، اما این شکلی نمیگفتیم. اما خیلی راحت داره با هم گناه هم جنگه چون بهش میگم ما خیلی کشور خوبی هستیم، میگه پس تو افغانستان جوری میکنه اصلا ما فراغه نداری بازی حرفا بزن. پس اون وقت میبینید که برای اونها خیلی ساده است که در این کلاف سردرگم گیر بکنن و ندونن که چیه. از اون طرف این جزیره صبات دامن داره تکون، از اون طرف هم هر چقدر نگاه میکنن میبینن این شخص رو نمیتونن به این چیکت کار فرقت میشون، پس سوز بکنن و مقابله بکنن و در مقابل او بتونن بیستن. چرا بکنن؟ در این حال که به چشم خودشون دارن به وضوح میبینن که موضع ابرقدرت های جهانی داره عوض میشه و اسلام داره قدرتی رو پیدا میکنه که حداقل نفوذ و سیطرش به اندازه خواهد بود که در یکی دو قرن اولیه بوده. و بعد چون در مرحله اول مسئله رو شوخی گرفتن و دیدن که همون پنج شش نفر چطور عمل کرد، حالا دیگه مسئله براشون جنبه منطقی و شوخی نداره. پس بهترین کارش این است که ما به هر نوعی که میتونید عمل بکنید و بتونید موضع این فرد رو تضعیف بکنید، چون تضعیف موضع این فرد مساوی است با تضعیف نیروهای تکان دهنده این جزیره اشتباه و مساوی است با از بین بردن یک ابرقدرتی که الان در حالت جنینی است. و بهترین کاری هست که ما این جنین رو
سخت بکنیم در شرایط فعلی یا در حالت نارسش، چون اگر این رسید دیگه نمیشه در معادلش ایستاد. اگر این فارسه های صدقت منطقه دیگر رو هم گرفت و این ها به هم متصل شدن، دیگه امکان نیست در اینکه ما بتونیم چنین کاری رو انجام بدیم. الان که مسئله در نقطه قرار گرفته و الان که به صورت جنین هست، باید به صورت جنینی او رو سخت بکنیم و از این ببریم. پس بهترین کاری هست که بیان و این نیرو رو تضعیف کنیم. حالا تضعیف این نیرو چه شکل هست؟ در قبل خیلی راجع به این صحبت کردیم. یه مسئله که فقط جدیدان داره عمل میشه در مورد او صحبت کنیم، چون اونها هر روز یک چیز و طرح جدیدی رو میدن، یک برنامه جدیدی رو عمل میکنن، در زمینه برنامه ریزی هاشون هم از همه نیروهای داخلی استفاده میکنن. و این نیروهای داخلی اهم از ضد انقلابیون و اهم از متشعین داخلی که در موردش صحبت کنیم، از همه این نیروها استفاده میشه فقط در جهت تضعیف این جهت. ضد انقلابیون خیلی راحت سریع میگن مرتجعین داخلی مسائل رو به نوعی که مسئله مطرح نشه خیلی دلسوزانه، ما دلمون میسوزه، ما نمیخوایم اسلام اینطوری معرفی بشه، ما اینطور هسته، ما اینطور هسته. آخرین نقمه برنامه چی هست؟ همین چیزی که شاید ملت قیامی که پردا میخواد انجام بده بیشتر در این اساس. این زمان ها شدید کتاب ها میخوندید، یه رو سفتها رفته بودن توی مدرسه، بعد این آدم هم تو مونده هم کتو مثلا دست میداده، اینها بچه های زر میزده بچه هم به زر میزده تو مدرسه، بچه ها صبح میزده یه رو بچه تصمی میگرم یعنی آقا یه کاری بکنیم مونده رو مریضش کنم. چه شکلی مریض کنم؟ روز آمد نشست مونده یه کسی گفت آمون رو مثل شما خود رنگت پریده اینطوری. بعد میگفت ای راست میگه مثل این دفتان حتی حالی که خوب نیست که خود زد شده رنگیش. بعد او یکی برگشت گفت اصلا من فکر میکنم که با این حالت نباید مورد بیان اینجا درس بده استاد و ایشون برن چیز بکنن استراحت بکنن. او یکی گفتش که اصلا اگه بخواست بگم من آزار دارم در منظرشون پرستاریشون مکفت یا مسئلهش اینطور شد که مولایت اونجا سو استاد به رسول گفت راست میگیدم اصلا من خودم متوجه شدم حالا زیاد خوب نیست باشم برم. حالا چه بکنیم؟ جریان به زعم اونها این شکل رو پیدا کرد. بهترین کار این هست که ما دقیقا به همین روش بتونیم حتی در خود فرد و اگر در خود فرد نشد در اطرافیانش و اگر نشد با افرادی که پشتیبانیشو دارن نشون بدیم که باید بره برای استراحت کردن. چی بگیم؟ یک چیزی که شما شاید در ظاهر فکر میکردید که خیلی خیلی دلسوزانه و اون جریان همین جریانه مریض کردن مولا. و اون چه بود؟ امام تنها راستم میگرم از که امام تنها آقا نیست که شما ایش به خودتون نیست آقا همه کلک میزن مولا بود امام تنها. یعنی ما یواش یواش کاری بکنیم که امام بگه راست میگیم کسی که تنها هستم یا بریم بگیم کاری نداریم بگی انجام بگیم کسی به بر ما چه نیست. یعنی بعد از اینکه همه اون روش هایی رو که مرتجعین داخلی در غزابی رو صحبت کردیم نسبت به امام انجام دادن و به نتیجه نرسید و نمیرسه و بعد از همه مواضعی که ضد انقلابیون در مقابل او گرفتن، حالا ما به عنوان نیروهای ضد انقلاب به دستیاری مرتجعینی که در داخل قرار گرفتند بتوانیم نشون بدیم که این فرد خودش و خودش و خودش هست و هیچ کس ازش حمایت نمی کنه. و شاید مسئله رو که شما فردا بخواید ثابت بکنید و ما بخواییم ثابت بکنید این فقط چهره ظاهری شه و این چهره ظاهری رو فقط برای اونها چون نمی توانن نقاین اصیل ما رو بفهمند برپا می کنید. اهم از این که به انقلاب باشند یا ارتجاع داخلی نمی تونن بفهمند. اونهایی که ابعادی رو به شکل ابعاد معنوی درس نمی کنند میخوان به اونها نشون بدید. اگر جامعه اروپایی و غربی و آمریکایی و هم از هر نوع شکل و شمایلی که امپریالیست در دنیا داره اونطور تصور میکنه که کمیت ها ملاک حقانیت هستن با همون هر بین که میخواد جوابش رو بدید و بگیم که حتی مردم از نظر کمیت هم کم نشدن. این رو فقط به شکل ظاهر میخوام نشون بدید اما اصل موضوع هم همینه. یعنی واقعا اعتقاد خود ما هم همین هست
شما فقط به یک شکل و شمایل ظاهری بتونید نشون بدید که 5 میلیون نفر، 10 میلیون نفر، 20 میلیون نفر افرادی هستن که دارن حرکت میکنن و بعد ما دلمون به این خوش هست و یا حتی خود اون فرد به عنوان یک رهبری که توانست چنین حرکتی رو ایجاد بکنه پشتوانش در واقع اینها بودن. درسته که اون بر اساس مسائلی رو که از اسلام درک کرده و بر اساس اون چیزهایی رو که در طول این مدت دیده بر روی مردم تکیه داره، اما تکیه اصلیش در این منوال نیست و به همین خاطر که شما میبینید هر چقدر این فریادها پشت در و اتاق زیاد میشه اصلا این قیافه تغییر نمی کنه. همه اونجا فریاد میزنن که ما سرباز پاس، همه فریاد میزنن که اگر دستور بدی و اگر فرمان بدی کار رو میکنی، حاضریم قصد قصد خونم رو بریزیم، همه اینها رو میگن، همه اون شعره اصلا تکن نمی کنه، اصلا تغییر نمی کنه. میدونید چرا؟ شاید در بود خود او که دیگه اتکاش برای مسئله نموده که و ما اینطور تصور میکنیم که اتکا بر کمیت ها بوده و بر نفرات بوده، اما این همه چیز ظاهری مثلا اون که او بهش اتکال داشت همون چیزی که به بنده و شما وصیت میکنه، همون چیزی که بهش وصیت میکنه. او امروز چیزی رو که به عنوان پشتوانه خودش و کسی که رهنمونش بوده در این حرکت و کسی رو که او رو تنها نمیگذاره قائل هست، این مردم نیستن. حالا اگر این فرده 100 میلیون 30 میلیون شدن 5 میلیون بعد بگه تموم شد و تنها شدیم، این دیده های ظاهربین ما که تنهایی رو در قالب نفرات میبینه، او به این شکل تنها نمیشه. او دیده های ما که اگر در یه جایی مثلا آمدیم و صحبت کردیم، اگر 5000 نفر آمدن میگیم خیلی خوب حرف زدیم و جلسه هم خیلی خوب بود، اگر 5 نفر آمدن میگیم آقا عجب آدم مزخرف هست و دست من به درد نخور، 5 نفر آدم بیشتر نگیریم. این ملاک ها و ملاک کمیت هست، اما او که ملاکش نیست. او چیزی رو که در روش داره کار میکنه، او چیزی رو که پشتوانش بوده، اینهایی که بنده و شما رو حساب میکنید و یا اکثریت ما حساب میکنند نیست. او پشتوانه دیگری رو داره. او امروز فردی رو قائم به ذات میدونه و خودش رو متکیه به اون قائم به ذات و به واسطه اتکای به اوست که قائم به ذات شده. او امروز در جهتیست که اگر ادعای ولایت میکنه به دلیل انتصاب به ولایت اوست، نه فردی. او امروز نگاه میکنه میبینه همه این مردم یک طرف، مهم نیست. اون چی که باید برای من باقی بمانه یک فرد فقط هست، یک نفر. اگر در بعد انسانی بخوام بسنجم، اگر در بعد خاصی بخوام بسنجم و ابعاد خدایی رو کنار بذارم، فقط یک نفر و او هم مهدی سلام الله علیه. و اون فردی که بهش اتکا داره، اون فردی بوده که ازش میپرسیده و عمل میکنه و ولایتش رو با انتصاب ولایت او داره، همون چیزی که بنده شما حتی به واسطه این که انتصاب به گروه خاصی پیدا نکنیم ترس از حرف زدنش رو داریم و ترس از مطرح کردنش رو، چون نکند امروز ما هم در کنار مسئله وابسته به یک گروه خاصی بشیم که مسئله امام رو فقط انحصاری خودشون کردن و فکر میکنن که فقط اونها چه امام رو خوب میشناسن و اونها چه امام رو خوب درک کردن و اونها چه سرباز امام زمان هستن، فقط به خاطر ترسی که به اونها وابسته نشیم حتی از عنوان کردنش میترسیم. و ما اگر امام رو به معنی امام معصوم کنار گذاشتیم، او چه کنار نگذاشتیم. او اگر امروز یک تن حاضر هست حرکت بکنه به خاطر این هست که 15 سال هر شب زیارت جامعه خونده، به خاطر این هست در طول مدت زمانی که نبوده، ما نه که در قبل نخونده، در قبل هم بوده، اما فقط امتداد مسئله رو میخوام بگم. 15 سال راز و نیاز با علی علیه السلام و در زیارت او بوده و در مکانی که مرکز دفن او هست، این اتکال رو، این تماس رو و این زمینه ها رو برای خودش پشتوانه قرار داده. لذا برای کمیت ها اصلا مطرح نیست. اگر قرار بود که کمیت ها برای او مطرح باشه، اگر قرار بود که یک دونه از این شعارهایی که داده میشه و این همه میلیون ها نفری که بیرون میریزن در روی او کوچکترین اثری رو بخواد بگذاره و حتی یک گوشه ای از چهرهش رو تغییر بده، نمیتونه چنین موقعیتی رو ایجاد بکنه. بعدی که شاید در 15 سال قبل و در جریان حداقل 15 سال بجز اقلیتی عموم مردم نمیشناختندش، اما چه شد که یه دفعه یه همچین حرکتی، یه همچین عشقی در همین به وجود آمد؟ به خاطر فرد خودش بود یا به خاطر زمینه هایی که در فرد خودش به وجود آمد؟ نه به خاطر جسمیت مزیاد. اگر اینطور بود همه افرادی که در اینجا دیدید، همه گروه ها و برنامه هایی که میبینید، اینها همه شون یه انقلابی رو از خودشون علم کردن دیگه. حالا یا شهید شده باشه یا نشده باشه، بالاخره یک چهارپنجه راه هست. اما اونهایی که انتصار به او دارن الان برای این مسائل مهم نیست. به همین خاطر اونها سعی میکنن که چه بکنیم، بیان برنامه بریزیم، زمینه ایجاد بکنیم. میدونید چرا؟ برای که اونها فکر کردن که این ملا هم همون ملا، اما توی زمینه خیلی اشتباه کردن. اگر توقع این هست که ما بتونیم بگیم بله در جعبه گذاشتن، جمع کردن، یک کانال به خصوص بیشتر نداره، فقط مترجمی میتونن باش تماس بگیرن، چهار پنج نفر اطرافش هستن، از این چیزا راحت دیگه. الان یه نغمه و جریان دیگه هست. و عجیب هم هست که ما این نغمه و جریان رو چطوره که متوجه نمیشیم بعد از اینکه پشت سرش میاد. باز اون رو هم گوش میکنیم، باز پشت سرش هم گوش میکنیم، باز پشت سرش هم گوش میکنیم. اینا طرحهای مختلفی است که داره پیاده میشه و این طرحها پیاده شدنش به خاطر این نیست که تضعیف موضع او و اینها به صورت غیر مستقیم عمل میشه، تضعیف موضع روحانیت به خاطر تضعیف موضع اجتهاد، تضعیف موضع اجتهاد به خاطر از بین بردن موضع رهبری و از بین بردن رهبری به خاطر از بین بردن یک جنینی از اسلام که فردا بزرگترین قدرت جهانی میشه. بتونیم به این ترتیب از همینجا جلو شده و نگذاریم که حرکت کنیم و ما فکر بکنیم که به راحتی. گاهی اوقات دیدیم همینجوری یه دفعه در یک زمان به خصوص یه نفر از یه گوشه میگه امام تن یه چیزی آمده بشه، یه چیزی آمده بشه، یه چیزی آمده بشه. اینا بدون انتصامه. این جریانات باید هم صدایی با هم باشه. یکی میگه امام باید موضع خودش رو روشن بکنه، یعنی در واقع من امامم که میخوام اون موضع رو روشن کنه دیگه، چون من دارم خط مشوره رو تعیین میکنم. امام موضع رو باید روشن بکنه که بالاخره اینا توی این خط هستن یا نیستن، یا ما تو خط هستیم یا نیست. تو یکی میاد میگه که با این وضعی که الان داره حرکت انجام میگیره، یه گروه خاصی فقط میتونن تماس بگیرن و انحصاری کردن مسئله رو و انحصار طلبی بوده است و همان داره از یک کانال به خصوصی تغذیه میشه. چرا؟ برای اینکه ما هی به مرور بتونیم ضوابطی رو ایجاد کنیم که خود شخص هم برش این امر مشتبه باشه که نکنه من دارم از یک کانال به خصوصی ارتضاق میکنم، نکنه در جایی باشه که ملت انفکاکی درشون ایجاد شده با من. منتها اینها علت این حرکاتی که انجام میدن به دلیل این هست که باز هم دارن مقایسه میکنن با رهبرها و انقلابیون قبلی که اونها رو تونسته بودن با این طرحها از پای در بیارن. اگر شما گوش کرده باشید، که حتما گوش کردید، صحبتی رو که ایشون در شاید دیروز پریروز صحبت کردن، شما اونجا شاید ما خیلی ساده بود مثال میگیریم، خیلی راحت میگیریم، برای مقابل اهمیت نیست. اما فقط شما اگر می‌خواستید یه مقایسه بکنید، کافی بود یک جمله رو بگذارید بغل همون جمله مشابهش در زمانی که به نظر ما خیلی خطرناک است. در اونجا ما میگیم من توی دهن اینها میزنم، این رو نوار رو بگذارید بغل او تو دهنی که به دولت دارم، ببینید کدوم قوی تره، کدوم دردآلود تره. او زمان شاید خیلی ساده تر، خیلی ساده تر، برای که او زمان درست جریانی بود که همیشه شما میبینید، یعنی اسلام در جبهه خارجی بود، اسلام در جبهه خارجی همیشه پیروز شد، همیشه در جبهه داخلی شکست. و الان هم اینا چنین موجی رو در این سطوح انجام میدن دیگه، که در جبهه داخلی این که میشنوید که کودتا میخواد در بین نمیدونم انقلاب در بین انقلاب بشه، کودتا در بین انقلاب بشه، از این چیزایی که درست کردن، که باز این هم برنامه خودشون هست. چون اونها احساس میکنن که یکی از زمینه ها تضعیف خود رهبری هست، یکی از زمینه ها تضعیف موضعی است که رهبری رو حساب میکنه. در واقع اگر میدونستن حسابشون
جدای از این مسئله بوده، میفهمیدن چه اشتباهه. میگه از یک مسیر داره میاد، مطلب داره اینطور جریان پیدا میکنه، هر چی میگه اینطور نیست، میگه نخیر هست، میگه برو از اینجا میره. و بعد اگر شما در اونجا نگاه بکنید میبینید یک دنیا در که هر یک کلامی که میگه، هر یک جمله‌ای رو که عنوان میکنه، این جمله پر از محتوای مفاهیم مختلف و دردآلود هست. میدونید این درس از کجا جمع شده؟ این درس هایی که بنده حاضر نشدم درس داشته باشم، شما و دیگری و دیگری هم حاضر نشدم، همه همون گفتیم که اگه اینجوریه پس چرا آقا نمیگه، اگه اونجوریه چرا نمیگه آقا. این مسلحین جهانی که تو سطح دانشگاه و بیرون و غیره و کارخونه اینا هستن، ندیدید مسلحین جهانی آقا با هم دیگه خوب باشید، کاری به هم دیگه نداشته باشید، اگه اینجوریه چرا آقا نمیگه؟ خب وقتی من قرار نشد بارها و بارها میگه آقا هر کسی که در هر جایی هست اونجا رو اصلاح کنه، موازین اصلاح رو هم داد شما داده، باز میگه اگه اینجوریه چرا آقا نمیگه؟ چرا اون موضوع رو روشن نمیکنه؟ چرا موضوع فلان گروه و فلان تشکیلات و فلان سازمان و فلان برنامه رو مشخص نمیکنه؟ خب وقتی بنده حاضر نشدم که به میزان خودم درد داشته باشم و تحمل کنم، دیگری هم حاضر نشد، اینا همه جمع میشه در کجا؟ و این رو شما مطمئن باشید، چیزی که امروز باعث شده که او بتوانه همه این دردها رو تحمل بکنه، این مسائل خارج از اون ابعادی که در بنده و شما بود ده هست. این مشابه شرح صدری است که خدا به پیامبرش داد. اینها قدرت ها و نیروهایی است که قلوب ولایتی فقط داره، و اگر این نیروها نبود فقط کافی بود شما یک دهم این رو برای یک فرد عادی، این درد رو برای یک فرد عادی یک دهمش رو بار بکنید و به راحتی میدید که خیلی راحت سنکوب بکنید و میدید، نمیتونی تحمل کنید. مگر چقدر این قلب تحمل داره این مسئله رو؟ مگر چقدر روحی اصلا میتونی فکر بکنید؟ چقدر میتونی حساب بکنید؟ هر کسی که بیاد شما حساب بکنید توی یه محدوده کوچک میخواد کار کنه، تو کارخونه، تو اداره، تو دانشگاه، من مثلا کلاس چند تا نظریه هست، این یکی میاد میگه اینجاش خرابه، اون میگه اینجاش خرابه، اون میگه اینجا درست نشده، اون میگه این نداره، اون میگه اون نداره، اون میگه اون نداره، همه میگه، همه رو باید گوش بکنه، همه رو گوش بکنه، همه رو راه حل بده، همه رو انجام بده، و بعد در انتها هم اون چیزی که انجام میگیره این باشه. شما بگید بله این افراد به خصوصی فقط میتونن تماس بگیرن، و بدبختانه این هایی که اشاره میدن با اینکه حرکات او رو، با اینکه خصوصیاتش رو و تاییدهاش رو میبینن، بازم از رو نمیرن که صحبت جاها شد داره اونایی که قول خودشون نابینا ها و روشندل ها، کسایی که شاید یکی از اسمای یکی از صحابی امام صادق ابوبکر بوده دیگه، که کور مادرزاد بود، انشاءالله جریانش رو بکنه چون این جریان بسیار جالبی ثوابه، بعدی که بیناییش رو به دست آورد و حاضر شد به راحتی او رو به خاطر خدا از دست بده، در اون حال که برای فردی که بینایی نداشته به دست آوردنش و اینکه دوباره از او بگذاره خیلی هم اینا رو به عنوان ابوبکر، مثلا گروه های ابوبکر اونها هم در جای مختلف ایجاد اینا آمدن صحبت ها رو براتون کرده، بعد میگن آقا ما یه عریضه داریم درسته، حالا زده این مسئله رو همه رو خراب کرده، گفته این کانال ها نیست، برنامه ها نیست، همه خصوصیات رو روشن کرده، افرادی رو هم که مورد اعتمادشن بارها مشخص کرده، باز در حاشیه‌اش ما هی نق می‌زنیم. حالا بخواد چه بکنه؟ ولی او در جهت این هست که یه مقداری شاید به تعبیری برای ما تفسیر بکنه، ما هستید نمی‌خوام ناراحت بشید، چه در کردستان فکری شده باشه. او میگه راه حل نظامی مثلا اصلا راه حل نیست. باشه که خود را می نخست راه حل نظامی هم باید باشه، اقتصادی هم باشه، عمرانی هم باشه، عمل کنید باشه. خب این چه به این کتیب پس باید چه بکنه؟ بیاد در حالت ایجاد بکنه، این از این طرف داد بزنه تنهاست، اون از این طرف بگی تنهاست، اون بگی تنهاست، بعد آیا این اگر در روی خود فرد اثر نداره، حد اقل در روی نیروهای مردمی اثر نمیده؟ در صورت که این رو ما به خوبی باید بتونیم در اذهان مردم و در بین عموم مردم مسئله رو مطرح کنیم، که تازه اگر او از مردمش تنها می شد این چیزی بود که او اتکاش به اونها نبود و او ترس داره که از چیز دیگری تنها بشه و از کس دیگری و از پشتوانه دیگری. او دائما به بنده میگه اتکال به خدا داشته باشه. در انتهاش میگه دیدید صحبت ها رو چیزی مثلا می شد، من خودم شاید اینطور هستم، حالا نمیدونم که در مورد شما می ترسم، وقتی شو صحبت میکنم هر بار که صحبت میکنم برو دقیق دقیقا شبیه به مطلبی که در خطبه شخص شده هست، یعنی همینجور که میگه انسان منتظره که نکنه الان حرف تموم شه، یعنی در اوج تو دهن زدن، در اوج
تخریب کردن در اوج افشا کردن یه دفعه میگه خب حالا انشاءالله خدا شما رو
فیز بکنه بلند شد یه دفعه تمام
درست در جایی که شما احساس میکنید و عنایت دارید که کلوی بعدی یه سری چیزای دیگر رو بگه بحث بکنید دیگه
خیلی حالت کم برمیده عرب میشه خیلی حالت معمولی میشه دسته که در قلب داشت با اون شد دسته خوبم میگید حرف میزد که شما فکر میکردید الان این قلب باید از توی سینه بیاد بیرون با این فشار با این قدرت حرف میزنید چه بگه در مقابل اونها میگه من اصلا اینها داخل آدم نمیدونم تازه اگر شما توجه کنید ببینید این موارد دوید دارید صحبت رو یه مقدارش دقت کنید همینطور نباشه نگاه کنید موقعی که مخاطب رو بگید یه مقدار هی نقص بکنه میخواد یه جور یه کلمه پیدا کنه میخواد یه کلمه هم خلاف اخلاق اسلامی نباشه هم اون قوم چرا که میخواد پیدا کنه داده چه اون چه دیگه نمیتونه اون چیزی که ما میگیم بگید که باید چیزی پیدا کنه که به زمینه های اخلاق اسلامی هم بر نخوره دیگه میگه من سیدار داخل آدم نمیدونم یا رو بزبان میگم جمع میشن این قطنامه صادر بکنه او حرف میزنه او یکی چیزی دیگه میگه به همین خاطر میخوام در انتهای صحبت یک مسئله رو ذکر بکنم اگر ما قدرت اسلام رو در ابتدا از دست دادیم و در طول این مدت زمان نتونستیم اون چرا که میخواستیم از اسلام به دست بیاییم الان فرصتی شده که حالا مثلا رو انشاءالله در شاد جلسات بعد این نظاری بازتر بکنیم که اثراتی که ما میتونیم در اینجا در سیستم های مختلف جوامع مختلف بگذاریم جاهای مختلف و چشم امیدی که اونا به ما دارن دوابط که همه اونا نشستن ببینن ما چه میکنیم اونا همش مسائلیست که خیلی راحت وقت متوجه میشیم که ما خیلی ساده و بی تفاوت از این مسائل میزنیم اگر ما قرار هست که او قدرتی رو در قبل داشتیم که هیچ بلکه قدرت بالاتری رو به دست بیاد و اگر به دنبال این هستیم که بتونیم ثابت بکنیم که اسلام قدرتی است که در فردای ما و اگر در فردای ما اینطور نیست بلکه در فردایی که مربوط به نسل جدید هست در اون نسل بتونه برای این افرادی که به عنوان مسلمان تا به حال فقط از مسلمان بودنشون رنج کشیدن بتونه نسل بعد اسلامش رو حفظ بکنه حتی دقیقا فکر میکنم که این جمله رو که سید جمال به افرادی گفت که در هند بودن به راحتی امروز بشه گفت سید جمال وقتی در البته شاید جمله به نوعی اهانت‌آمیز باشه اما مطلبش رو گفت اونجا به مردم هند گفت که شما با این جمعیتی که دارید و با این تعدادی که هستید اگر شما به تعداد شما در هند به تعداد شما در هند اگر مگس وجود داشت و اگر این مگس ها وزوز می کردن انگلیس ها را اونجا بیرسن این شما حتی به این اندازه هم کار نکنید حالا اگر به تعبیر او بخوام بگیم در جایی که خودمون یک کاری انجام بدیم دیگه ما حالا میگیم که این همش اشکاله یکی از آیین مطلب جالبی در انتهای صحبت قبل میگفتن این که ما خب این اشکالات گفته شد حالا باید بگیم که چه باید کرد که این چه باید کرده حالا تو هر موضوعی بگیم که اینا چه باید کرد یکی از زمینه هاش این است که هر کدوم ما به اندازه یه مگس رزرو کنیم چند نفر الان مجموعه نفراتی است اینجا 500 نفر 200 نفر 300 نفر هر چقدر واقعا بعد از اینکه ما از اینجا میریم بیرون چقدر کار میکنیم اگر مسئله برامون روشن نشده چرا اینجا نمیستیم روش بایستیم مسئله رو بحث بکنیم بگیم اشتباهه بگیم غلطه اما اگر پذیرفتیم و مؤمن شدیم با همون صراحتی که اون میکوبه با همون صراحت ما بایستیم چقدر مگر ما مصلح جهانی میخواد همه میگن آقایی رو ولش کن اون گروه هم ولش کن اون تشکیلات هم ولش کن به اینا چیکار کنیم حالا تضادهای در اون خلقه ایجاد میشه تضادهای فرعی ایجاد میشه همه مدخلف اینا اگر معتقد نیستید که مدخلف اینجا بیستید در روش اگر مؤمن شدید که درست هست عمل کنید صد نفر از مجموع نفراتی که اینجا هستن صد نفرشون فقط شروع بکنن به میزان اونها نمیگم کار خلاف اونها رو انجام بدن تهمت ها و لجن مال کردن ها و کارهای خلاف و برنامه ریزی های اونها رو انجام بدن اینو نمیگم اما حداقل اون چرا که به عنوان حق میدونن مطرح کنه چقدر ما تا به حال دفاع کردیم از نیروهایی که بهشون معتقد بودیم بجز اینکه تازه در ذهن خود ما هم شک بودیم تا یه چیزی میگفتن باز شک میکردیم میگفتیم آقا این مسئله رو گفتن حالا جوابش چی میشه باز دوباره درست میشن واقعا درست است صد درصد اگر ما امروز معتقدیم و مؤمنیم که این رهبری اشتباه نمی کنه که حتما هستیم
در زمینه تشخیص ها در دقیقا نشون داده این رو. اگر این رو معتقدیم، حالا یه فردی رو فقط به صرفی که او در اون سیستم گذاشته کافیه برای ما دیگه، ولی ما یه کار نمی کنیم. الان شما بیرون دارید ببینید اونا چه میگن. الان شما در هر زمینه و برنامه مختلف حساب بکنید، روزی در هر روز یه برنامه جدید، یه شعار جدید، یه حرف جدید، یه شایعه سازی جدید ایجاد میکنه. برنامه جدید ما در مقابل چیکار کردیم؟ خب هیچ کار ما انجام نمیدیم دیگه. حداقلشون بوده است که خود ما نسبت به مسئله مشکوک بودیم، بعد گفتیم حالا این رو ولش کن، حالا این بابا کاری نداشته باشیم. اگه اینجوری چرا آقا خودش نمیدیم چجوری بگه؟ خب میگه تو موضعی که رفتید موضع رو اصلاحش کنید دیگه، چجوری میخوام اصلاحش کنید؟ اگر قبول نداریم که راه اصلاحش اون چیزی که به ما میگن، خب بیستیم راجبش حرف بزنیم. اگر معتقد شدیم که اون راه اصلاحش هست، بریم دنبالش اول کنیم دیگه. چون معمولا حرفهای ما و صحبتهای ما همش به عنوان یک مسئله، به عنوان یک سخنرانی که گوش بکنیم و مثلا حالا تا یه حدودی هم بنویسیم چیز بکنیم و بعدم تموم شد بریم، بعد رفتیم بیرون باز همون نشستم. هیچ الان شما میبینید تمامی سازمانها، گروهها، احزابی که همه در بعد ضد انقلاب یا ارتجا هستن، همه شون با هم ساختن، همه شون به راحتی از شعارهای هم دیگه، از مطارد هم دیگه، از امکانات، از حقوق بازی ها، کلک ها در روای هم حمایت میکنه. ما تو مطارد هم تو خودمون داریم همیشه تو شکیم و گیر کردیم. امروز شما اگر ابعاد خاصی رو میبینید که مطرح میشه، چه موضع گیری؟ نمیخوام بگم این موضوع گیری حد چقدر باید باشه، او بستگی به خود فرد داره، اما چقدر از ما در بین گروه هایی که حد اقل چهره شون میگه مشخصه مشخصه، در مورد احزابی که مشخصه مشخصه هست، چقدر در مقابل این ایستادیم، چقدر در مقابلشون حرف زدیم؟ تو هر کارخونه که شما میرید، تو هر کلاسی که میرید، تو هر جایی که میرید، دیدین دو تا از اینا رفتن تو، بعدم علم فتال خودشون رو انداخت، بعد هم اونایی که تفسیر قرآن دارن، تفسیر قرآن رو نایم که تفسیر ما کسیان ما شدن تفسیر سرانه. اما ما در مقابل این آخه چه انجام دادیم؟ چیکار کردیم؟ آیا ما به صورت اینکه فقط فردا بلند شیم بریم خیلی خوب در راه نمایان باشیم، آیا این مسئولیت رو از ما برمیداره؟ اگر همچین چیزی هست، پس با اون نیرویی که به عنوان یک نیروی عوام تا به حال در جامعه وجود داشته با اون چه فرقی کردیم؟ ما کاری رو انجام ندادیم. الان شما میبینید خود شما بهتر میدونید، اگر هم نمیدونید که نگاه کن، افرادی که وابسته به این سیستم هستن شبانه روز در اونجا خوابیدن و دارن کار میکنن، روزی 59 اعلامیه میده، روزی 50 تا پلاکارد میریزه، هر نوع برنامه و کلک و شایعه سازی میگید درست میکنه. شما فکر میکنید این اینا رو ازش غافل نمیشه شد؟ این پوسترهایی که امروز درست کردن، پوستر درست کرده آقای طالقانی نشسته پایین صندلی، بعد اینطور هم چه بعد زیرش نوشته میترسم که مجلس نمیدونم چیزی رو به تصویب برسونه که فلان شاست. این چی کار میکنه آخه؟ اگر شما هیچ حرفی هم بغل این نباشه، شما اگر یک مقدار در سیستم های تبلیغاتی وارد باشید، میدونید این چه میکنه با روحیه مردم. بی خود نیست که بعد شما در جاهای مختلف در گوش های مختلف دائما پیش هر کسی که دارید میرید الان جب مجلس اصلا شخص نمیدونه قانون چی هست، اصلا گوش نکرده، اصلا اساسنامه نمیدونه، نمیدونه حقوق نمیدونه، هیچ چی نمیدونه، اصلا رو زمینش وارد نیست. دائما میگه بله این مجلس آخوند بازیش. این از کجا اومده آخه؟ این که از تفکر از کجا میاد؟ غیر از این هست که اگر من یه فرد اینجا به این ترتیب ازش استفاده کردم، این در افغان مینشینه، چون اینها برای مردم ملاکن، مردم اینها رو نگاه میکنن میگن اگر اینجا جای خوبیه خیلی خوب، حالا ما فرض کنیم که اونا که اشاره میکنن فلان ها، نه اگه اونجا جای خوبیه چه این بابا سرش گرفته و نشسته رو زمین؟ میگه میترسم از این مسئله. خب وقتی او بترسه ما باید بترسیم. آیا واقعیت مسئله اینه؟ یا تمام این اخبار و برنامه هایی که از کردستان میاد، تمام این تحریف ها و کوبیدن ها و برنامه هایی در افرادی مثل چمران و نمیدونم اینها ایجاد کنه، خب این نیرو رو یه فردی مثل چمران باید از کی بگیره؟ اگه غیر از این سازی مردم باید بگیره؟ یه فردی که با همه اون موقعیتش، بنده امروز به مردی که امکاناتی داشته باشم و یه مدرکی و این طرف اون طرف، میگم آقا بنده
خوب میتونم رهبری کنم، میشم این بالا بقیه برام جلو بزنن. یه آدم که تو تمام مراحلش بهترین متخصص در کار خودش بوده، دکترا داره، تعلیم دیده، برنامه دیده، یه آدم بلند شونجا میشه فرد معمولی میره تو جبهه عمل میکنه، احتمال کشتنش هم به اندازه است برای او پاسدار معمولی. خب ما از چه توقعی داریم؟ میگم از غیر از اینکه اینو عمل بکنه، بعد شما دونه دونه میبینید یا دارن حفظ میشن، چقدر مازی داره دفاع میکنی؟ مگه او که داره امروز قائل کردستان رو میخوابونه از چی داره دفاع میکنه؟ بعد ما به اندازه یک دهمش از او دفاع کردی؟ تو مجلسش همینجوره، تو برنامه دولتش همینطوره، تو هر چیزی که شما نگاه کنید هی داره یه انگوش میذاره اینجا. این وابسته به سرمایه‌داری، او یکی نمیدونم با سرمایه‌داری موافقه، او یکی نمیدونم دولت نمیخواد عناصر چیزها رو، عناصر سرمایه‌داری رو از بین ببره. آخه بابا یه نفر نیست به اینا بگه بابا جان من، تو که میگی سیستم سرمایه‌داری باید از بین بره، تو که داری این مسائل رو عنوان میکنی، تو از اقتصاد چیزی میدونی؟ اصلا میدونی سیستم سرمایه‌داری چی هست؟ به چه شکل باید از بینش برد؟ میشه یک بار از بین برد یا باید ممتد این کار رو انجام داد؟ هیچی، و همجور میگه و میره. خب هم در مقابل هیچ کاری انجام نمیده. اگر ما به اندازه اونها هر کدوم یه نق زده بودیم کار درست شده بود. حالا مگر غیر از این است که این جمعیتی رو که شما فردا میخواد جمع بشه و بیاد، اگر واقعا ما دروغ نمیگیم و این جمعیت جمعیتی که معتقد به آمدنش، خب پس نباید بذاریم که یه حالت دست اونها بشه دیگه. باید این دو تنه گیرم اونجا داره چه میذاره. الان شما بشینید حساب بکنید، ببینید تا به حال در طول این مدت‌ها با هم بودیم و صحبت کردیم، بعد از جزیره رفتیم بیرون واقعا چقدر ما دفاع کردیم از این امور، چقدر کار کردیم، چقدر نوشتیم و زدیم. البته بگذاریم از اینکه اگر شما بخواید کار بکنید، نمیشه شما کار بکنید در مقابل شما نیستن. شما میگید یه پلاکارد معمولی، یه ساعت دانشگاهی که اصلا دیگه توش وقت شما حرکت میکنید مثل شبای کلیسات شده که این نشیه چیزا رو آویزون میکردن از پا، هر کسی یه پلاکارد یه چهار تا علف ملف و چهار تا نمیدونم چی زنگوله بنگوله آویزون کرده از اینجا پای نوشت. حالا شما بعد میگن آقا چرا مثلا تبلیغ نمیکنید؟ معلوم نیست فلان نیست اینها. خب حالا میخواد تبلیغ بکنید، یه دونه شما پلاکارد نمیشین در میزنید خیلی راحت میریم. اگر ما دنبال این میگردیم کجا میخواد شما پیدا بکنید؟ میگن اصلا یه آدمی که شما میگید به عنوان روشن فکر جامعهش هم خیلی هم خوب میفهمه، به جایی که بیاد اینجا بگه آقا چیزایی که میگی مزخرفه رفت میخواد بره از اینجا سیم بلنگو رو قطع کنه، آخه این جب نیست که ما تازه تو زمینه های شفر و شفکیش این شکلی داریم. حالا ما بخواهم بریم بیرون چه بکنیم؟ چقدر از ما رفتیم بین مردم؟ تا حالا شده دو ساعت که وقت داشته باشیم برایشیم بریم تلفون میدونم سه تو مسیر گوهرشاد نمیدونم این طرف توی خیابون تو خیابون پنج نفر آدم، مگر شما در اوایل حالا دست خودتون جمع شده؟ مگر گروه های چپ و زمان چه میکردن؟ دو تا شما میتونن چیز از این جنگ زرگری ها با هم دیگه حرف میزنن، شما بر میگشتید میدید صد نفر دورشون اون چرا که میخواستن الغا میزنن. ما نمیتونیم که این سطو کار کنیم، حتی اقل تا اون زمینه که میتونیم مایه بذاریم و امکانات بذاریم دیگه. و فکر میکنم اگر این کار انجام نشه و اگر ما به صرف این باشه که بشنویم و بعدم بریم و بعد یه چند تایمون بگیم خوب بود، بقیه اکثریتمون هم بگیم خیلی مزخرف بود و به درد نمیخوره، و اینکه یه چیزهایی رو مطرح بکنیم که اونها ازش امروز ترسی ندارن، اونها امروز از این ترس دارن که شما وقتی امروز آدت کلامش میگه که اونها از اسلام میترسن، اینو که شوخی نمیکنه که اونها امروز به راحتی میبینن که اسلام داره به عنوان یک میزان نفوذ در سطح جهانی، به عنوان یک وزنی که میتونه در جهان به عنوان یک ابرقدرت حاشم باشه، حاشمیت قلبی، حاشمیت فکری بر مردم داشته باشه، داره جلو میره. چجوری میخوان جلوشو بگیرن؟ خیلی از راه‌ها رو از این طرف انجام میدن، خیلی از زمینه‌های دیگه‌ش این است که انحراف فکری ایجاد کنن. چقدر ما با این انحراف فکری مخالفت کردیم، تازه نه تنها در مقابلش نایستادیم، هر چه سنتی ایستادی و صحبت کردی و حالا که زمان این صحبت ها نیست که بکنی، خب حالا بذار برم تفسیر قرآن شو بگی مثلا، حالا بذار برم حرف شو بزن. وقتی دید برنامه چه میشه؟ برنامه اینطور میشه که حد اقلش والا من در مورد خودم یکی میگم، برای دوستا که اونها مایه نمیزن میشه مثل سگ پاسبان، هی باید پای پاچه ای رو بگیریم پاچه رو بگیریم پاچه ای رو بگیریم پاچه. بعد یه جام که نمیریم شب 500 تا تلفن میزنن میگن که آقا فلانی اونجا هست چه نمیدی. خب بابا ما چه دیگه مثل سفور سر محل شدیم، یه دونه از این چیز رو والد دنیا گرفتیم رفتیم هر چی آشغال بگیریم بنزیم شید. اینجوری که نمیشه آخه، مگر تو تمام این مجالسی که این طرف اون طرف تشکیل میشه
او آدم میاد که داد میزنه 50 تا شوکان تو اذهان ایجاد میکنه میره. یه نفر گلند میشه آقا ماسک بیاد چی داری میگی اینجا؟ به صرف ایکی آدم مثلا آقای دوستو فلان است، آقای مهندس فلان است، آقای فلان است، هر چی بخواد باشه باشه. اگر ما به این عنوان هستیم، من چیزی بود که در مورد اون زمان قبل در مورد این مسئله چیش شخصیت گفتم. گفتم اگر قرار بشه که شما به وسیله کسی که خودش آمده چیش شخصیت رو نوشته، بعد شما تازه یک چیشی در شخصیت رو ایجاد کنید که نمیشه که. او آمده که شما نشون بده آقای من این نباید به این شکل در بیاد. حالا میخواد وزیر باشه، میخواد وکیل باشه، میخواد این باشه، میخواد این باشه، میخواد تو بیا بگیری تو گاه اینجا اشتباه میگی. چند نفر من فکر میکنم از حداقل تو اگر دوش مورد اینجا حداقل 50 نفر نفراتی باشه اینجا که به خوبی میتونن از این نمازی دفاع کنن. بعضی 50 نفر معتقدم که حداقل 40 تاشون در اون جلسات بودن. و یک کدومشون حرف نزدن. و یک کدومشون اعتراض نکردن. اون یکی میاد برای تغییر میزنه. خب. اون امام میاد بشه داد میزنه. امام باید خطش رو روشن بکنه. آقا یه نفر بلند نمیشه بگه آقا تو امام دلخری او. اگر اون امام تو خودش میدونه جریانش چیه. اگر فاسی که بعد بیاد دو دست خود درست کنه. یه آدم که میاد میگه تنهاست تنهاست فلان است. مگه بابا نمیگه که از تمام خلقی بودن دو شخص سواریشو مسابقه دو رفتنش یاد گرفته؟ یا از حضرت علی رو هم یاد گرفته؟ یا در زمان خلافت خلیفه دوم تو عرب بلند میشه و وسط میگه اگه من اشتباه کردم من رو اصلاح کنید. او عرب از اون وسط بلند میشه میگه اگر کج میشه باید شمشیر راست میکنه. یعنی جامعه اسلامی طوری بارش آورده بود. او هم باید نوعی عمل بکنه و بعد هم میبینید خلیفه بعدی هم همینطور بعد هم همینطور بعد هم همینطور تو میاد در مورد عینش هم همینطور. این همه از این نوعی بودن که مردم میتونیستن در مقابلشون بایستن. ابن عبدالعوضا یه آدمی که هر روز میاد با امام صادق بحث میکنه، هر روز یه بحث خاصی رو میاره در مسائل مادی خدا رو رد میکنه، امام جوابشو میده، حل میشه، میگه حل شد، بعد میره باز فردا میاد میگه قبول ندارم، دوباره میره تا آخر عمرش هم قبول نشد، قبول هم نداره. هر روز میاد میشه میدید مزخرف گفته میرفت دوباره میومد و در مقابل موزش باز مطرح میکردن، باز میگفتن، باز میگفتن. اما این طرف ما داریم الان چه میکنیم؟ او هر کسی میره هر صحبت شد ما از خلقه بودن فقط یاد بگیریم که بریم آقا مثلا دو شخص سواری کنیم بریم نمیدن مسابقه دو رو دیم بریم نمیدن و اینو بسید در... اگر ما یاد گرفتیم که دست شیعه رو در دست سنی بگذاریم و اگر این رو بهش معتقد بودیم که تلویزیون هم بیاد رو نشون بده، اگر اینقدر مسئله رو تونستیم متوجه بشیم که میخواد مسئله به این ریزی و نازکی رو حل بکنیم و چیزی رو که شاید الان هیچ مخاصمه‌ای درش نیست به جز یه سیستم تبلیغاتی فقط و فقط به جز یه باروری تبلیغاتی برای خود ما، اگر همچین موازی وجود داره مثل اینکه ما بریم و در مثلا فلان قبرستان رو نمیدونم در فلان گورستان رو نمیدونم در فلان جا وایسیم و عربده بکشیم که آی امام بشنو فلان کن بساز کن چی بشنو تا به حرف منطقی نشی 50 تا برفتی اونجا بخواستی بگی مگه اصلا نرفتی اونجا نشستی اگه طرح اسلامی داشتی خب بگی. اما به راحتی بیا مایستا میشه و داد هوا که بله اینطور هستی تو یه نفرم نیست که بگه آقا جون من شما که خیلی علی هستی ها من هم اون عربه هستم مگه چند جمعی شاید هم یعنی ما هم رول عربه رو بازی کنیم یعنی شو خونه هستی چند پیشه دیم هم رول نمیدونم یزی رو بازی کنیم هم رول معاویه هم رول خوارج هم همه که نمیشه که غیر من مطمئنم که از این جمعیتی که در اینجا نفراتی در اینجا از افراد که بیرون هست و دعناوی هم نتونستن یعنی ها افراد خیلی بارجی هم هست که میتونه این کارها رو بکنه. شما درنامه ریزی رو یعنی که ما هم تو درنامه ریزی کردیم که درنامه بودی که اگه فلان که پرد کرد نگاه نکنیم بیرون میشه این چی میگه یعنی این چه کسی هست که میگه نگاه کنیم بیرون اگر اشتباه میگه بلنش میگه ما اشتباه میگه. اگر من امروز از وزیر نمیدونم حالا شما برمود رسید اگر از وزیر علوم امروز ترسیدم این ترس فرق نمی کنه با زمین قبلی که یعنی هنوز هم من برای وزیر یک شخصیت خاصی قائلم. البته این قصد موقعیت خودش اینطوره و بنده به عنوانی که شخصیت رو داره امکانات رو داره علم رو داره آگاهی رو داره میگم تعظیم هم میکنم دیگه اما این قصد صرف وزیر بودن یک کسی یا اون یکی من کمتر دیدم که ما شاید در مقابل افرادی که به عنوان روشن فکرین بودند و از دکتر بودند و
متخصص بودن و فلان بودن و فایشده شما حرف بزن و تصورم اینست که اگر از این من بخوام در همیشه پیش کنیم فقط نیروهایی که ما داریم این نیروها رو مسئول میشه که بیان خودمون بشینیم اینجا حرف خودمون بزنیم مطالب اونم گوش کنیم اونم هر که دلشون میخواد انجام بده و در انتهاش هم هیچ دردی رو دوا نکنیم. انشاءالله اینطور باشیم که بتونیم تمام دعوای ما این بود که هر کی میخواد باشه ما یه تصور من این رو در قبل هم صحبت کردم ما فکر کردیم که هر کسی که خودش موقعیتی داشت شخصیتی داشت عالمی بود روشنفکر بود نمیدونم دکترای جامعه شناسی داشت دکترای علوم اجتماعی داشت یه وزنی بود این آدم پدر و مادر و جد و آباد و پسر و خواهرزاده و نمیدونم برادرزاده که همه عالم تو که نیست اگر شما ملاک درستی رو قرار دادید فرق نمی کنید. آیا انقلاب اخیر ایران و دامنه وسیع همه جانبیان از جمله انقلابی این سوال شما حل شد مثلا شما یه نه و همه جانبیان از جمله انقلابی در انقلاب دیگر یعنی رحلت معجزه‌وار حضرت چی شد؟ رحلت معجزه‌وار حضرت آیت الله خامنه‌ای مقدمات و مراحلی برای بازشناسی اسلام در سطح جهانی و آمادگی قبول این دین حق در پیش جهانیان برای ظهور امام زمان به زودی نیست و شما انتظار و موعود شیرین را نزدیک نمیبینید. اگر من بگم که نزدیک میبینم خب واقعش این است که سید ابن طاووس میگه دروغ میگه یه ادعا چیز ساده ایه. سید ابن طاووس از اون اسمه که شما ازش خوشتون نمیاد. سید ابن طاووس فردی است که صدای امام را از پشت در میشناخته، یعنی اونقدر با امام معنوسه که صدای امام را از پشت در میشناخته. شما میدونید که الان با دوستایی که هستید وقتی تلفن میکنن به شما اگه مثلا دو هفته تلفن نزده باشید صداش تشخیص نمیدید و او فردی که دائما باش ممارسه دارید دقیقا تا گوشی ورنده میفهمسته به خوبی میشناخته خصوصیات مهدی سلام الله علیه رو میدونسته. گاهی اوقات هست در وصیتش به پسرش که در اون کتاب ترجمه شده به فارسی در اون کتاب در وصیتش به پسرش میکنه میگه که مثلا اگر در چنین شرایط اجازه داشتن بهت میگفتن که امام در چنین شرایطی کجا هست چجور هست چیکار داره انجام میده مثلا در فلان خانه. گاهی اوقات میگه که مثلا الان بهت میگفتم که امام در فلان خانه رفته و برای خواستگاری رفته در اونجا اینا رو در جواب پسرش به من وصیت میگه. یعنی اینقدر نزدیک بودی که خصوصی ترین مسائل نیست. سید طاووس میگه که اینا که میگن که ما علاقه داریم به امام و نمیدونم یا امام زمان بیا و نمیدونم فلان وقتی شعار میدن و بعدم که ظهورش نزدیک است نه همش دروغه. و بعد یه مثالی که تو اون مثال شاید در قلب گفتن میگه ما اگر قرار بود که ببینیم یک چیپ پولمون گم میشه مثلا به تعبیر من یک نمیدونم کارت دانشجویمون گم میشه نمیدونم یه خروس از بوسه خروسش مثلا گم میشه این از اون زمانی که گم میشه تا 20 سال دیگه دنبال خروسش میگرده. دائما میره سر کوچه به اون بابا میگه که در قالم جای خروس نگه جرات بشه نه واسه میره بگه که اینجا خروس ما خونه شما نمیده نه میره بالا پشت اون میگرده میره تو جیزنی میگرده میره تو جامعه میگرده بعد حس میزنه که خروس ممکن رفته بشه فلانجا آب بخوره میره اونجا دو ساعت میشینه بینه خروس اومده آب بخوره یا نه این تعبیر خونه. یا اگه توقع داره که مثلا فلانجا باشه میره دنبالش میره میاد اونجا بیاد بگیرش نه بعد اون تعبیرش این هست که اگر ما راست میگیم و اگر درست هست تو میدونی که اعتقاد به مهدی سلام الله علیه منحصر به اهل شیعه هم نیست اهل تسنن هم قبول دارن وجود او رو و اینکه آخرش بعد از خاندان رسالت هست و مسئله واضحی تا زر اونها مگه مهمش اینکه مطالعه نداشته باشید. بعد میگه که اینا دروغ میگن ولی که اگر ما راست میگفتیم ما چه دنبالش گشتیم اینجا شده یه دفعه مثلا بیان بگیم که خب حالا امشب که تولد مثلا امام رضا احتمال داره که خب فرزندش بریم اینجا دیگه این یه احتمالش هست دیگه بقول بابا هم گفت که دیگه امام زمان توی کریا و کاسو و چیزه که نمیره که یا با تو حرم امام رضا باشه یا تو حرم از سعلی باشه بعد تولد امام رضا خب بیشتر اینجایی که احتمال داره اینجا مثلا در محسن حج بیشتر اینجایی که احتمال داره در مکه دیگه یعنی بیشتر اینجایی که حتما هست اینجا شده بلنشیم بریم به این قصد تا سالم شاقا میگیم که بریم اونجا بشینیم ببینیم میشه پیداش کرد یا نمیشه. از اگر من بگم که نزدیکه اگر بگیم که بعد ما امیدواریم که نزدیک باشه نظر اقرار است. اما در این مسئله که فوت آیت الله خامنه‌ای مسئله جهانی شدن مسائل اسلام رو عنوان بکنه نمیدونم از کجا نتیجه گرفتید. یعنی این که اینطور برداشت کردید که ایشون اونقدر چیز داره یعنی افراد میشناسنش کشورهای مختلف میشناسن که الان یه دفعه
موجی رو ایجاد کرده باشه، اگر نظر تو این باشه، خب قاعدتا هیچ کس به اندازه خدا آقا امروز شناخته شده نیست و یه کلامی که این میگه تو اقصا نقاط اروپا و امریکا داره نش پیدا میکنه، حالا یا تعریفش کنن یا نه به همون شکل بگن داره تعریف کنن یا در اونجا میره. پس از اگر طلب بود که اونها بخوان درست بشند و اگر این مسائل زمینه ای بود برای باروری انقلاب اسلامی ایران، ما تخصص خود ایشون باشه و هم صحبت هایی که میکنه میدونی همه این صحبت ها دائم داره به افتانوات چیز ریلو میشه و میرم اینجا و میبینم مثلا.